تراک 84 صفحه 262 و در الدر المنصور است که حکیم ترمذی در کتاب نوادر الاصول خود و حاکم وی حدیث را صحیح دانسته و ابن مرد وی و بیهقی در کتاب شعب الایمان از ابن مسعود از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود وقتی مقدر شده باشد که یکی از شما در سرزمینی از دنیا برود برای او حاجتی پیش می آید که مجبور شود به آن سرزمین سفر کند و سفر خواهد کرد تا آخرین گامی که مقدر شده بردارد بر می دارد. آنگاه در همان نقطه قبض روح و آن زمین در روز قیامت او را بیرون می اندازد و می گوید پروردگارا این آن امانتی است که به من سپردی. پاورقی یکم. مؤلف: تفسیر بودن این روایت برای آن آیه خیلی روشن نیست و در کافی به سند خود از ابی حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجت الوداع فرمود مردم آگاه باشید که جبرئیل روح الامین به دلم انداخت که هیچ انسانی از دنیا نمی رود مگر بعد از آن که رزقی که برایش معین شده تا به آخر خورده باشد. بنابراین از خدا بترسید و در طلب رزق معتدل باشید و دیر رسیدن چیزی از رزق شما را وا ندارد به اینکه آن را با ارتکاب یکی از گناهان طلب کنید، زیرا خدای تعالی ارزاق را که بین خلق خود تقسیم کرده حلالش را تقسیم کرده نه حرامش را. بنابراین هر کس از خدا پروا کند و خیشتندار باشد خدای عزوجل رزق او را از راه حلال می رساند و هر کس پرده پوشش خدایی را پاره کند و رزق خیش را از راه غیر مشروع به دست بیاورد خدای تعالی از باب قصاص همان مقدار از رزق حلال او را دریغ نموده در این حال در حساب او محاسبه می کند. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت از روایات مشهوری است که هم عامه و هم خاصه به طرقی بسیار آن را روایت کردند و در تفسیر عیاشی از ابوالحزیل از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود خدای سبحان ارزاق را بین بندگانش تقسیم نمود و مقدار بسیاری را زیادی آورده که آن را بین هیچ کس تقسیم نکرده و آیه واسأل الله من فضله به همین زیادت اشاره نموده می فرماید از آنچه خدای تعالی زیادی آورده درخواست کنید. پاورقی سوم. مؤلف: این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز نقل شده و ما در تفسیر آیه شریفه و ترزق من تشاء به غیر حساب پاورقی چهارم و آیه شریفه واسأل الله من فضله پاورقی پنجم پاره روایات در این معنا آوردیم. پاورقی ها: یک، الدر المنصور جلد 3 صفحه 321، 2 اصول کافی جلد 2 صفحه 74، 3 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 239، 4 سوره آل عمران آیه 27، 5 سوره نساء آیه 32. ادامه متن: و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود امیرالمؤمنین بارها می‌فرمود بدانید و به یقین بدانید که خدای عزوجل به هیچ بنده‌ای هر قدر هم تلاشگر باشد و هر قدر زرنگی و چاره اندیشیش عظیم باشد و بسیار حیله‌گر و نیرنگ باز باشد اجازه نمی‌دهد از مقدراتی که او در ذکر حکیم برایش تقدیر کرده پیشی گرفته و آن مقدرات را تغییر دهد. ایها الناس، هیچ انسانی به علت مهارتش نمیتواند پشیزی از آنچه برایش مقدر شده زیادتر به دست آورد و هیچ انسانی به علت حماقت و کودنیش پشیزی از آنچه برایش مقدر شده کمتر نمیگیرد و بنابراین کسی که به این دو نکته علم و اعتقاد داشته و بر طبق آن عمل کند در به دست آوردن بهرهش از سایر مردم راحت تر است و کسی که به این معانی علم دارد ولیکن بر طبق آن عمل نمی کند در خسارتش از همه مردم خاسرتر و زیانکارتر است و چه بسیار افرادی که غرق نعمتند ولی خدا به منظور استدراج غرق نعمتشان کرده و چه بسیار گرفتاران و تهیدستانی که خدا خیرشان را در تهیدستی دیده. بنابراین ای تلاشگر در تلاش خود از خدا پروا داشته باش و در شتابت کوتاه بیا و از خواب غفلتت بیدار شو و در آنچه از ناحیه خدای عزوجل به زبان پیامبر گرامیش جاری شده تفکر کن. پاورقی یکم. پاورقی یک. کافی. ادامه متن. و در کافی به سند خود از ابن ابی عمیر، از عبدالله ابن حجاج، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود محمد ابن منکدر بارها می گفت من خیال نمی کردم که علی ابن الحسین علیه السلام فرزندی از خود به یادگار خواهد گذاشت که از خودش بهتر باشد و چون فرزندش محمد ابن علی را دیدم رفتم تا او را موعظه‌ای کنم ولی او مرا موعظه کرد. دوستانش از او پرسیدند به چه چیز تو را موعظه کرد؟ گفت روزی که هوا بسیار گرم بود به اطراف مدینه رفتم و به ابو جعفر محمد ابن علی که مردی تنومند بود برخوردم و دیدم که به دست دو غلام و یا آزاد شده سیاه تکیه کرده است. در دل با خود گفتم سبحان الله، مرد محترمی از محترمین قریش در این ساعت روز و با چنین حالتی به دنبال دنیا برخاسته، جا دارد او را موعظه‌ای کنم و حتما این کار را خواهم کرد. لاجرم به نزدیکش رفته سلام کردم. ایشان در حالی که عرق از سر و رویش می ریخت با حالتی که بیانگر بیمهری بود جواب سلامم را داد. عرض کردم خدا تو را اصلاح کند، آیا این درست است که مردی محترم از شیوخ قریش در این ساعت و با این حالت در طلب دنیا باشد؟ و آیا اگر در همین حال عجلت فرارسد فکر می کنی که در چه حالی از دنیا رفته باشی؟ فرمود اگر مرگ من در این ساعت برسد در حالی رسیده که من مشغول طاعت خدای عزوجل هستم و خود و عیالم را از تو و از مردم بی‌نیاز می‌کنم. ترس من تنها از این است که مرگم در حالی برسد که مشغول گناهی از گناهان باشم. گفتم بله، خدا رحمتت کند، تو درست گفتی، من آمدم تو را موعظه کنم، تو مرا موعظه کردی. پاورقی یکم. و در همان کتاب از عبدالاعلا مولای آل سام روایت کرده که گفت روزی تابستانی که هوا بسیار گرم بود در یکی از راه‌های مدینه به امام صادق علیه السلام برخورده عرض کردم فدایت شوم، آیا با آن وضعی که نزد خدای تعالی و با آن قرابتی که نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله داری در مثل چنین روزی چرا خود را به زحمت میاندازی؟ فرمود ای عبدالاعلا، به طلب رزق برخواستم تا از کسی مثل تو بی نیاز باشم. پاورقی دوم. مؤلف بین اعتقاد به اینکه رزق تقسیم شود و بین امر به طلب رزق منافاتی نیست و این معنا روشن است و در الدر المنصور است که طیالسی و احمد ترمذی وی حدیث را حسن دانسته و ابن ماجه و ابن جریر و ابن منذر و ابو شیخ در کتاب العظمه و ابن مردوی و بیهقی در کتاب الاسماء و صفات از ابی رزین روایت کرده اند که گفته است به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشتم پروردگار ما قبل از آن که خلق خود را بیافریند کجا بود؟ فرمود در عمایی بود که ما تحت و ما فوق آن هوا بود و عرش خود را براب خلق کرد. پاورقی سوم. مؤلف کلمه اما به معنای ابر و مه غلیظی است که جلوی دید چشم را بگیرد و کلمه ما در ما تحت و ما فوق موصول است و مراد از هوا فضایی است که از هر چیز خالی باشد، همچنان که در جمله افعادتهم هواءٌ دلهایشان خالی است به این معنا آمده. ممکن هم هست حرف ما نافیه و کلمه هوا به همان معنای معروفش باشد که در این صورت منظور از آن جمله این می شود که خدای تعالی در عمایی بود که مانند سایر عماها، ابرها بالا و پایینش را هوا احاطه نداشت. و این روایت از روایات تجسم است که یا باید طرح و طرد شود و یا توجیه گردد و لذا آن را توجیه کردند به اینکه تعبیر به اما کنایه است از غیب ذات که دیدگان از دیدنش ناتوان و عقول از درکش حیرانند. پاورقی ها یک. کافی. بهار الانوار جلد 11 حالات امام باقر صفحه 82. دو. کافی. سه. الدر المنصور جلد 3 صفحه 322.